ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
پرونده
کاری از شبکه رادیویی اقتصاد. مجامع بین المللی سازمان ها و گرد همایی هایی هستند که با هدف همکاری، گفتگو و حل و فصل مسائل مشترک بین دولت ها و سایر بازیگران عرصه بین الملل تشکیل می شوند. این مجامع نقش حیاتی در برقراری نظم جهانی، ترویج صلح و امنیت و پیشبرد همکاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کنند. نخستین نمونه های این مجامع به دوران پس از جنگ های جهانی باز می گردد، جایی که نیاز به نهادهایی برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی احساس می شد.
صحبت های این کارشناسان تاریخی را بشنوید.
بزرگترین تفاوتی که شاید جامعه ملل و دوره بعد از جامعه ملل با عصر 1815 و دوره بعد از کنگره وین داره این هستش که دیگه جنگ به عنوان ابزار اصلی و مناسب پیش برد سیاست ها دیگه در ابتدای قرن بیستم نشون داد که مناسب نیست. هزینه بسیار زیاد انسانی و مالی که به دنبال داره باعث میشه که دولت ها در جامعه ملل یک تفاوت رو ایجاد کنن. برای اولین بار در سند جامعه ملل ذکر میشه که جنگ باید محدود شود و کمی بعد در 1928 جنگ برای همیشه از نظر حقوقی ممنوع شده به عنوان یک ابزار اصلی پیشبرد سیاست. کم کم ایده تشکیل یک سازمانی جدید جایگزین سازمان پیشین یعنی جامعه ملل مطرح میشه در بین دولت‌های غربی، به ویژه در بین امریکا و انگلستان. و یکی از مهمترین تصوراتی که وجود داره این هستش که مهمترین عامل شکست جامعه ملل عدم توجه به جنبه‌های اقتصادی بین‌المللی هست. یعنی هیچ سازوکاری برای همکاری بین‌المللی و جلوگیری از سقوط نظام اقتصادی بین‌المللی در جامعه ملل پیش‌بینی نشده بود و هر دولتی به دنبال حفظ منافع خودش بود. به همین دلیل در این مکانیسم جدید به جای یا در کنار توجه به جنبه‌های نظامی امنیتی، مباحث اقتصادی هم در سرلوحه قرار بگیره. به همین دلیل شاهد اون هستیم در 1944، یعنی قبل از اینکه حتی جامعه سازمان ملل مباحث مربوط به مذاکرات شروع بشه، ابعاد اقتصادی و ایجاد سازمان‌های اقتصادی در دستور کار قرار میگیره.
در زمان تأسیس مجامع بین‌المللی اغلب با امیدها و آرمانهای بزرگی همراه بودند. آنها به عنوان بسترهایی برای دیپلماسی، مذاکره و یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای اختلافات بین‌المللی تلقی می‌شدند. تشکیل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم نمونه بارز این امر است که با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها و دستیابی به همکاری‌های بین‌المللی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه ایجاد شد. در آن زمان این مجامع نماد امید به جهانی عاری از جنگ و درگیری بودند.
صحبت این کارشناس بین‌المللی را بشنوید.
الان دنیا به این جمع‌بندی رسیده که باید از سازمان ملل عبور بکند. دنبال یک سازمان جدیدی باید باشه که اون سازمان بتونه مشکلات ملت‌ها رو حل بکنه و پاسخگوی نیاز آنها باشد. بعد میگه کشورها این رو در جای دیگری دارن دنبالش میگردن. در شرایطی دنیا قرار گرفته که کشورها در جستجوی راه‌های دیگری برای غلبه بر مشکلات خود هستن که این راه‌ها از سازمان ملل نمیگذره. سازمان ملل که زمانی کانون مرکزی تلاشا برای حل و فصل مناقشه های دنیا بود، امروز به طور فزاینده‌ای در حاشیه سیاست جدید جهانی قرار گرفته است و قادر به همراهی با مجموعه شوک‌ها، بحران‌ها و کودتاهایی که به نظر می‌رسد جهان را در هم می‌شکنند نیست. گواه این امر ناتوانی این نهاد جهانی برای مداخله در نقاطی است که سالهای گذشته در آنها حضور داشته. چرا اینا دارن الان از این صحبت میکنن که سازمان ملل ناکارآمده؟ این که آقا سازمان ملل میتواند پاسخگو باشد، نمیتواند پاسخگو باشد، به حق ملت ها میرسد، نمیرسد، اصلا پشیزی براشون ارزش نداشته. الان که خودشون دارن درگیر چالش هایی میشن، مسئله اهمیت پیدا کرده. نگاه میکن میبینه وزن لازم رو نداره، کارایی لازم رو نداره.
شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از مهمترین نهادهای بین المللی است که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی رو بر عهده دارد. این شورا متشکل از 15 عضو شامل 5 عضو دائم چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا با حق وتو و 10 عضو غیر دائم با دوره عضویت 2 ساله است. شورای امنیت میتواند تصمیمات الزام‌آوری برای اعضا اتخاذ کند و در صورت تهدید صلح اقدامات مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی تا استفاده از نیروی نظامی را تجویز نماید، همچنان که پیش از این هم چنین کرده بود.
حالا بعضی خیرخواهانه نظرشون خیرخواهیست انشاءالله، هی توصیه میکنن که خب آقا با آمریکا مثلا فلان یه چیزی میگن گوش کنید. تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن. حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه قدم به قدم میان تا میرسن به اونجایی که در یک کشور آفریقایی شمال آفریقا اتفاق افتاد. یعنی تمام وسایل هسته‌ای رو جمع کنیم، یک کشور احتیاج داره به نیروی، به انرژی هسته‌ای، مداوای هسته‌ای، درمان هسته‌ای. از این پیشرفت‌های هسته‌ای صدها کار لازم توی کشور انجام میگیره، همه اینا باید تعطیل بشه. اونا اینو توقع دارن در زمینهای سیاسی، در زمینهای اقتصادی، در تدابیر کلی کشور. اونا تبعیت محض میخوان، میگن اصلا در مقابل ما تسلیم بشید، همون وضعی که بعضی از دولت‌ها دارن که میبینید، میدونید ثروتشون در اختیار اونها، آبروشون در دست اونها، سیاستشون دنبال روی از اونها. اونا اینو میخوان. خب معلومه که نظام اسلامی، غیرت اسلامی، ملت بزرگ و با سابقه اسلامی محاله که تسلیم چنین زورگویی بشه.
متاسفانه در سالهای اخیر شاهد تضعیف جایگاه اثر بخشی بسیاری از مجامع بین المللی به ویژه شورای امنیت بوده ایم. عوامل متعددی در این امر دخیلند، همچون افزایش اختلافات میان قدرت‌های بزرگ و منازعات فراوان آنها و فلج شدن شورا به دلیل استفاده مکرر از حق وتو، عدم پایبندی برخی کشورها به تصمیمات بین المللی، ظهور قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران غیر دولتی که نظم مبتنی بر دولت ملت را به چالش می‌کشند و گسترش چالش‌های جهانی مانند تروریسم، تغییرات اقلیمی و پاندمی‌ها که نیازمند همکاری‌های فراتر از چارچوب‌های سنتی میان کشورها هستند.
کرمی، کارشناس بین‌الملل:
آمریکا در سال 2007 یه سند داد بیرون، این تصویر سندش دریابود بولان در سال 2007، دکترین سند نیروهای مسلح آمریکا. میگه چی؟ میگه که کل جهان زیر مجموعه من آمریکا از طریق نیروهای مسلح آمریکا، من اینو مدیریتش میکنم. تو یه سازمان ملل چی؟ هم خدمتتون عرض میکنم با 6 فرماندهی کل جهان رو مدیریت میکنه، با 7 ناو کل اقیانوس دریا رو مدیریت میکنه. خودشون میگن ناو دیگه، ما نمیگیم. در فصل 7 این سند آمده یه سازمان به نام CMOC، سازمان در واقع نظامی غیر نظامی میلیتاری نظامی، هم داخلی هم جغرافیایی، هم توضیح میدیم بسیاری سازمان ملل با تمام زیرمجموعه خودش، هلال احمر، سازمان داخلی و خارجی و کل در واقع کشورهای جهان رو من آمریکا مدیریت میکنم. مثلا سازمان بهداشت جهانی، سازمان فاو، غذا، بانک جهانی، همه که زیرمجموعه سازمان ملله، میگه بخش کوچیکی از سازمان CMOC زیرمجموعه پنتاگونه. من فرعونم، میگم کل جهان دست من، شما چی میگی؟ من فرعونم، میگم این زنده بماند این مرده باشد. من فرعونم، میگم دارو دست منه، سیستم غذایی دست منه. مردم جهان میگن چی؟ میگن چشم. کاری کردن طرز فکر مردم جهان این باشه همه جا جهان سومه، من آمریکا، من غرب، من اروپا بهشته. حالا بیا برو تو بهشت با چی؟ با رسانه. مردم جهان میگن چی؟ میگن چشم. آمریکا تو هر چی میگی ما قبول داریم، تو ابرقدرتی، تو بیشتر میفهمی، تو نژاد برتری، تو فکر بازتره، تو بیا با اروپا ما چیکار کنیم. باشه من میگم، شما گوش کن، تمام نخبه جمع کن بیاد در کشور من به عنوان بورسیه، برنامه های علمی میذارم، همه کشورها جمع شن بیان شرکت کنن، من این مقالات علمی رو بیام جمع کنم. اگر دانشجو هستی میدونی که اگر مقاله‌ای میخواد در واقع کل جهان ثبت شه، باید در کل ثبت شه ISI که در عضو یونسکو، یونسکو زیرمجموعه سازمان ملل، سازمان ملل زیرمجموعه ایناست. در بحث بهداشت چی؟ من میگم مثلا فلان پروتکل رعایت کن. آقا ماست بذارم یا نذارم؟ بذار. کدوم واکسن بزنم؟ همین چیزی که من میگم. کدوم غذا مورد تاییده؟ همین که من میگم. سبک زندگی چطور باشه؟ اون چیزی که من میگم. آمریکن دریمز، رویای آمریکایی، اینو با رسانه به خورد همه دادن. در بس آمریکا، آمریکا یعنی چی؟ ایالت متحده آمریکا. یعنی چی؟ میگه که 53 ایالت داره. خود اون قسمتی که ما بهش میگیم آمریکا، که خودشون اینجوری نمیگن، خودشون اینو میگن که من میخوام بگم. ما اینجوری فکر میکنیم. ما میگیم 53 ایالت داره. اون چیزی که ما میگیم بهش میگیم ایالت متحده آمریکا. هر قسمت فرمانداری داره. مثلا آرنولد شوانزنگر فرماندار مثلا کالیفرنیا بوده از زمان قدیم. 53 تا مثلا ایالت داره. اینا میگن همین نیستش که 190 تا ایالت دیگه هم داریم. کجاست 190 تا دیگه؟ تمام کشورهای جهان. اینا اساسا وزارت خارجه ندارن، این چیزی که در اخبار میگن اشتباه میگن که ما مثلا بتونیم بفهمیم. به اینا میگن استیت دپارتمان، هماهنگ کننده ایالت ها. کدوم ایالت ها؟ اون 53 تا و این 190 تا کشور. اینا همه استانهای من آمریکا. اینا میگن چی؟ میگن بحث نظامی هم داخلی هم جغرافیایی. آقا جغرافیایی یعنی چی؟ میگن کل جهان 3/4 دریا و اقیانوس، 1/4 خاکی دیگه. میگن این 1/4 خاکی رو با 6 تا فرماندهی مدیریت میکنیم. من اینا رو خدمتتون عرض میکنم. فرمانداری اول ها تصمیمش میاد دوستان میبینن در آفریقاست، فرمانداری دوم در خاورمیانه، فرمانداری سوم در آسیای جنوب شرقی، فرمانداری چهارم در اروپا، فرمانداری پنجم در آمریکای شمالی، فرمانداری ششم در آمریکای جنوبی. 750 تا پایگاه داره آمریکا در همه جای جهان. قانونی میگه چی؟ میگه استان منم پایگاه دارم در 7 منطقه جهان. مثلا در قطر یک مقر فرمانداری مشترک داره مال آفریقا و خاورمیانه و در واقع فرمانده آسیای جنوب شرقی دارن سنتگا مدیریت میکنیم این ستا رو با هم.
بیشک تضعیف مجامع بین المللی و شورای امنیت پیامدهای جدی برای صلح و امنیت جهانی دارد. افزایش درگیری‌ها و بی‌ثباتی در مناطق مختلف جهان، ناتوانی در مدیریت بحران‌های انسانی و کاهش اعتماد به نظم بین‌المللی از جمله این پیامدها هستند. زمانی که نهادهای بین‌المللی قادر به ایفای نقش مؤثر خود نباشند، احتمال توسل به اقدامات یک جانبه و افزایش تنش‌ها در جهان هم افزایش بیشتری پیدا می کند. این وضعیت می تواند به بازگشت به جهانی مبتنی بر قدرت و بی نظمی مکرر و فزاینده منجر شود.
غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه:
بالاخره سازمان ملل همچنان مهمترین مجمع چند جانبه گرایی هست. ما نباید مجمع چند جانبه گرایی رو تضعیف بکنیم و این در واقع یک اصل اساسی است. ولی از سوی دیگر نباید هم فراموش بکنیم که بالاخره ایراداتی در این چارچوب سازمان ملل متحد وجود دارم. طوری که اشاره کردم، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل ناتوان بود از برقراری صلح و امنیت منطقه و بین‌المللی و مقابله با متجاوزان. رژیم صهیونیستی از خود آمریکا جنایت‌های تجاوز متعددی رو داشته، اشغالگری داشته، و این یک نکته است که مورد توجه هست و ما باید اینها رو یادآور بشیم. باید این فرایندها باید اصلاح بشه، باید فشارهای هرچی بیشتری در واقع وارد بشه، به ویژه از ناحیه افکار عمومی و پیگیری‌های سیاسی و دیپلماتیک. ولی در هر صورت باید از این ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد. برای همین هم هستش که بعد از این اقدام تجاوزکاران رژیم صهیونیستی، بلافاصله اعتراض جدی ایران به عنوان سند در واقع نزد دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ثبت شد.
با وجود چالش‌ها، مجامع بین‌المللی همچنان برای حل مسائل جهانی یک ضرورتند، اما نه با این ساختار و رویه‌ها. برای احیای جایگاه این مجامع نیازمند اصلاحاتی بنیادین هستیم. این اصلاحات میتواند شامل بازنگری در ساختار شورای امنیت و محدود کردن حق وتو، تقویت سازوکارهای اجرایی نهادهای بین‌المللی، افزایش مشارکت بازیگران غیر دولتی و جامعه مدنی و تمرکز بر حل ریشه‌ای چالش‌های جهانی باشد. چرا که تنها از طریق همکاری دوباره و اراده سیاسی قوی میتوان امید داشت که مجامع بین‌المللی بتوانند نقش خود را در ایجاد جهانی امن‌تر و عادلانه‌تر ایفا کنند.
تربیت اقوام بردگار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک شان ورته نیست، باز دلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرسومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
یاد و کم است، شمشیر خشم ما دو دم است، یک ضربه نیست مقتنم است. این تیغ تیغ روز جزاست، کعبه برای فهم شماست، سجده به ظلم فرمان کنیم. مردم خدا مراقب ما هست، جز خیر ما ندید و نخواست. کاری خدا چه در همه جاست، از شر دشمنان چه هراس. تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست بغض اجنبی است. نفرین به این جماعت بس، وقتی غبار فتنه نشست رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با مجله رادیویی کشاورزی در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید. امیدواریم هر گوشه از خاک پاک سرزمینمون که هستید، برکت و آرامش همراه شما باشه. در 30 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید تا به دنیای جذاب و شنیدنی و سبز سری بزنیم. بله، به دنیای کشاورزی. در مجله رادیویی کشاورزی علاوه بر گفتگو در خصوص حوزه کشاورزی، هدف غایی ما حرکت به سمت کشاورزی مدرن و پایداره. در راستای این هدف کمک می‌گیریم از محققان و استادان و از دانش و تجربه اونها بهره می‌بریم. توصیه دوستانه و صمیمانه ما از رادیو اقتصاد به شما کشاورزان و بهره برداران و حتی مروجان و دانشجویان اینه که سلسله بحث‌های این برنامه رو دنبال بفرمایید و برای رسیدن به کشاورزی پایدار برای کشور عزیز و پر نعمتمون ایران گرامی، همگی با هم یک صدا و همگام بشیم. بسیار خرسند میشیم اگر نظرهای خوب و سازنده خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036 37 و همینطور شماره رابطون به سازمان 162 به گوش ما برسونید. بریم سراغ بحث امروزمون و موضوع امروز. در خدمت آقای مهندس ناصر نوروزی هستیم که راهبری گفتگوها رو به هر حال همراهی می‌فرمایند و خیلی ازشون ممنونیم، مثل همیشه یار برنامه هستن. آقای مهندس سلام و درود بر شما، خیلی متشکریم که باز هم دعوت ما رو قبول کردین و همینطور ازتون خواهش میکنم موضوع برنامه رو هم بفرمایید.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقتتون بخیر. عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم در هر کجا که هستید و مشغول انجام هر کاری این فرصت براتون فراهم باشه تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه با همکاری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و رادیو اقتصاد تهیه تدوین و تقدیم شما میشه. امروز قصد داریم در مورد روز جهانی چای با شما صحبت کنیم. شعاری که در نظر گرفتن برای این روز پایداری چای و حمایت از جوامع هست. دعوت کردیم از آقای دکتر احمد شیرین فکر، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده چای کشور، تا در خدمتشون باشیم و صحبت کنیم. عزیزان امروز 31 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی چای میخواییم صحبت بکنیم. صحبت های بیشتر از قول آقای دکتر شیرین فکر خواهیم شنید. آقای دکتر شیرین فکر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه شما.
زنده
باشید. در خدمت شما.
آقای دکتر، ما خیلی از محصولات رو شنیده بودیم که روز جهانی براش تعریف کردن، در تقویم‌های جهانی هم گنجوندن. برای روز جهانی چای هم همینطور این اتفاق افتاده. بفرمایید چرا، به چه دلیل، چه اهمیتی داره این روز که یک روز رو در سطح جهان به خودش در تقویم جهانی اختصاص داده؟
خب روز جهانی چای رو برای در واقع گرامی داشت صنعت چای و به نوعی تقدیر و تشکر از تولید کننده های چای، سازمان ملل 21 می یا همون 31 اردیبهشت رو اعلام کرده که روز جهانی چای هستش. منتها قبلش یه روز دیگه ای هم جشن می گرفتن به عنوان روز چای که بیشتر هندی ها و سریلانکایی ها، نپال و چندین کشور از این دست در آسیا، در جنوب آسیا در واقع، این کار این جزء برنامه شون بود به نام روز جهانی چای که در واقع 15 دسامبر بود و از سال 2005 این برنامه چینی ها انجام شده بود. اما سازمان ملل از سال 2019 اعلام کرد که در واقع توی تقویم رسمیشون با توجه حالا به پیشنهاد فاو برای گرامی داشته این صنعت در واقع همون 21 می یا 31 اردیبهشت رو در واقع اعلام کردن.
ای دکتر، راجع به گسترش چای تو ایران پیشینش یه خورده برای ما صحبت بکنید.
ببینیم، شاید داستان چای رو باید برگردیم به 5000 سال پیش در کشور چین در دوره امپراتوری
5000 سال پیش